درخت تو گر بار دانش بگیرد به
زیر آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
با نام و یاد خدا، عرض سلام حضور دانش آموزان و خانواده‌های محترم. شاکر هستم، مدرس تاریخ از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز بنا داریم درس 13 تحت عنوان اقتصاد و معیشت از کتاب تاریخ 1 تاریخ پایه 10 رو در خدمتتون ارائه کنیم. در این درس تلاش شده که به ساختار نظام اقتصادی و نظام معیشتی حکومت‌های ایرانی قبل از اسلام و ایرانیان باستان بپردازه و ببینیم که این مردم چگونه زندگی می‌کردن، چه منابع درآمدی داشتن و تمدن‌های اولیه رو چگونه تشکیل دادند. اساس نظام اقتصاد ایران در دوران باستان بر کشاورزی و دامداری بود، هرچند که بعدها تجارت هم به اون اضافه شد و گسترش پیدا کرد. سابقه کشاورزی در فلات ایران به بیش از 10,000 میرسه که ایرانیان از طریق کشاورزی و اهلی کردن حیوانات زندگی خود رو به پیش می بردن. اقوام و طایفه‌های صحراگرد و دامدار آریایی که در آغاز وارد ایران شدند، اطلاع چندانی از روش‌ها و فنون کشاورزی نداشتند، اما در نتیجه تماس و همزیستی که با بومیان فلات ایران داشتند، کم کم به کشاورزی روی آوردند. عاملی که به گسترش کشاورزی در فلات ایران بسیار کمک کرد، آموزه‌های دین زرتشت بود که مردم رو تشویق به کشت و کار و کشاورزی می کرد و این خود عامل بسیار مهمی بود که به پیشرفت تمدن و مدنیت در فلات ایران انجامید. رونق و گسترش کشاورزی. در عصر باستان کشاورزی اساس زندگی اقتصادی ایرانیان به شمار می رفت و بیشتر مردم کشاورز بودند و روستایان عمده جمعیت فلات ایران رو تشکیل می دادن. بیشتر زمین‌های کشاورزان و حتی گله‌ها و دام‌هایی که اونها داشتن مربوط به شاه، خانواده شاهی، اشراف محلی، روحانیون بزرگ، متولیان معابد و آتشکده‌ها بود. این افراد که معمولاً در شهرها زندگی می‌کردند از طریق نمایندگانی که داشتن که در دوره هخامنشیان گفتیم خشتر و پاون‌ها بودند که در واقع این زمین ها رو نظارت می کردن، مالیات رو می گرفتن و بر کیفیت کار کشاورزان نظارت داشتن. معدودی هم از کشاورزان بودن که قطع زمین های کوچیکی داشتن که تعدادشون بسیار کم بود. شاهان هخامنشی نسبت به امور کشاورزی توجه بسیار زیادی داشتن و برای گسترش کشاورزی اقداماتی انجام دادن. از جمله این که آنها به منظور توسعه کشاورزی افرادی را که اقدام به آبادانی زمین‌های بایر می‌نمودند، زمین‌هایی که کشاورزی در اون صورت نمی‌گرفت و زحمت زیادی هم داشت، اعلام می‌کردند که تا 5 از پرداخت مالیات معاف باشند. از دیگر اقداماتی که انجام می‌دادند هخامنشیان برای توسعه کشاورزی، کندن قنات بود، قنات یا کاریز، و ایجاد بند و سد بر روی رودخانه‌ها و نهرهای انتقال آب. و از اینجاست که کندن قنات از جمله ابتکارات برجسته ایرانیان باستانه که به نام ایرانیان ثبت شده و به جرأت میشه گفتش که تمدن ایران با قنات پیوند داره، چون بدون آب مدنیتی اصولا شکل نمیگرفت. نمونه بارز شاید اشاره بکنیم به قنات گناباد که این قدیمی ترین قناتی هست که در استان خراسان رضوی امروز پابرجا هست و هنوز قابل استفاده هست. زمانش به حدود 2500 سال پیش میرسه، حفر اولیش. و جالب اینه که در سفرنامه های ناصر خسرو هم از این قنات یاد شده. قنات دو طبقه هست که معماری بسیار خاصی داره و نظام مهندسی خاصی داره و در سفرنامه ناصر خسرو تحت عنوان قنات کیخسرو از او یاد شده. میراث حفر قنات و مهندسی حفر قنات در ایران بعدها به تمدن‌های دیگه، سرزمین‌های دیگه برده شد، به خصوص زمانی که اعراب مسلمان به ایران اومدن این فن و این هنر رو و این در واقع سیستم مهندسی رو از ایرانیان فرا می‌گیرن و اون رو با خود به شمال آفریقا، به مصر و کشورهای نیمه خشک آفریقایی میبرن که امروز قنات در کشورهای شمال آفریقا هم حفر میشه و استفاده میشه. همونطوری که اشاره کردیم یکی از مقامهای عالی رتبه دربار ساسانی به عنوان واستریوشان سالارها بودن که عملا رئیس روستایان و کشاورزان محسوب میشدن که علاوه بر مسئولیت و گردآوری مالیاتهای بخش کشاورزی برای توسعه و ترویج و آبادانی کشت و کار هم تلاش می‌کردند و سعی می‌کردند که به ترویج کشاورزی بپردازند. در دوره ساسانیان وجود سدها و آببندهای فراوانی که ساخته شد که نمونه‌هاش هم همچنان وجود داره نشان از اهمیتی هست که ساسانیان هم به امر کشاورزی می‌دادند، به خصوص زمین‌های حاصلخیز منطقه بین النهرین، آسورستان، منطقه خوزستان، منطقه سیستان یعنی ایالت نیمروز اصطلاحاً و وجود در واقع دریاچه هامون در اونجا باعث شده بود که در زمینه کشاورزی بسیار توسعه پیدا کنه و درآمد مناسبی برای ساسانیان داشته باشه. اهمیت در واقع کشاورزی تا با اونجاست که ما در اواخر دوره ساسانی که شاهد طغیان رودهای دجل و فرات هستیم که بسیاری از سدها و آببندهایی که در اونجا ایجاد شده بود بر اثر این طوفان، بر اثر این طغیان از بین میره و نابود میشه و از اونجایی که دولت مرکزی دچار انحطاط سیاسی شده بود و نتوانست کمک رسانی بکنه و بازسازی مناسبی انجام بده باعث نارضایتی مردم شده بود و خود این یکی از ضربه های سنگینی بود که به اقتصاد ایران در دوره ساسانیان آورد. پس نشون میده که به همون میزانی که اهمیت داشت خلأش میتونست چه آثار و تبعاتی بر جای بگذارد. کشت گونه های در واقع جدیدی از گیاهان و درختان در سراسر قلمرو پهناور ایران در اون زمان معمول بود. گیاهان و درختان و در واقع محصولاتی که با گسترش راه‌ها و گسترش تجارت در طول قلمرو امپراتوری ایران جابجا می‌شد و حتی به چین و یا به اروپا هم برده می‌شد یا از اونجاها هم در واقع محصولاتی به ایران می‌آمد. اما تمام این جابجایی‌ها و صحبت‌ها بدون داشتن راه و حمل و نقل طبیعتاً میسر نبود. راه‌ها و وسایل حمل و نقل نه فقط از نظر سیاسی و نظامی بلکه از جنبه اقتصادی و به خصوص از نظر تجاری هم دارای اهمیت و ارزش فوق‌العاده‌ای بودند. در مورد جاده‌سازی در دوره هخامنشیان قبلاً هم اشاراتی داشتیم که مهمترینش در واقع جاده شاهی بود که در زمان داریوش بزرگ احداث شد. بیش از 2400 کیلومتر مسیر این جاده بود که شهر شوش، یکی از مهمترین پایتخت‌های هخامنشیان رو به شهر سارد در واقع یا لیدی، پایتخت سارد در آسیای صغیر متصل می‌کرد. هرودوت اشاره می‌کنه به این جاده و تأسیساتی که در این جاده ایجاد شده بود که ایستگاه‌های بین راهی وجود داشت که مسافران می‌تونستن در اونجا استراحت بکنن که اصطلاحاً حالت چاپارخانه‌هایی در میان راه احداث شده بود. در دوره هخامنشی فنون و مهارت‌های جاده‌سازی بسیار پیشرفت کرده بود. زمین‌هایی که حالت سست و باتلاقی بود سنگفرش می‌شدند و مراقبت می‌شد. این شاید سیستم جاده سازی بودیش که بعدها رومی ها هم در واقع از اون اقتباس کردن و این ضرب المثل که در فرهنگ ما ایرانی ها وجود داره که همه راه ها به روم ختم میشه نشون دهنده این بود که رومی ها هم در صنعت جاده سازی بسیار پیشرو بودن. یکی دیگه از اتفاقات دوران در واقع باستان که منجر به رشد تجارت و بازرگانی شد کشف راه های دریایی بود. داریوش در این زمینه دوت کار بسیار بزرگ و ارزشمند انجام داد. اول از اینکه در جریان لشکرکشی که به هندوستان داشت به رودخانه سند رسید و در واقع به یکی از افرادی که در صنعت در دریانوردی تخصص داشت و متبحر بود و از مردم حوزه آسیای صغیر بود به نام اسکیلاس را مأمور میکنه که راه‌های آبی در واقع رود سند رو پیدا بکنه. او این مسیر رو میره تا به مصب رود سند در اقیانوس هند میرسه و بعد از اونجا یک مسیر دریایی به سمت دریای سرخ و تا مصر ادامه پیدا میکنه. از دیگر اقداماتی که داریوش انجام داد برای توسعه راه‌های آبی اتصال دریای سرخ به رود نیل بود که در زمانی که در مصر بود دستور داد که در واقع آبراهی و کانالی حفر بشه که دریای سرخ رو به رود نیل وصل بکنن برای تردد کشتی‌های تجاری و رفت آمد مردم. شما در تصویر در صفحه 121 کتابتون سکه دوره هخامنشی رو با نقش کشتی می‌بینین که این اهمیت در واقع حمل و نقل دریایی رو نشون میده و همچنین در واقع کیفیت کشتی‌هایی که در اون زمان وجود داشت که چندین پاروزن داشت که به صورت همزمان پارو می‌زدن و این کشتی‌ها رو به حرکت در می‌آوردن. از دیگر مسائلی که باید در ارتباط با اهمیت در واقع راه و جاده سازی صحبت بکنیم در دوره فرمانروایان اشکانی و ساسانی هم راه‌ها وسایل ارتباط جمعی بسیار توسعه پیدا می‌کنه و کاروانسراهایی ایجاد میشه و همچنین چاه‌ها و قنات‌های زیادی در ادامه رفتار و حرکتی که در دوره هخامنشیان وجود داشت اونها هم ادامه میدن. بقایای کاروانسراها و پل‌هایی که از دوره ساسانیان به جای مونده امروز در خیلی از شهرهای ایران به خصوص نواحی غربی و استانهای غربی کشور نشون دهنده اهمیتی هستش که ساسانیان به توسعه راه و جاده سازی داشتن. ما در زمان ساسانیان هم دریانوردی و کشتیرانی پیشرفت پیدا میکنه، بنادر و اسکله‌های متعددی در خلیج فارس احداث میشه، بندر سیراف که جزو مهمترین بنادر خلیج فارس هست و به گفته مورخان اهالی آنجا در دریانوردی و صیادی مهارت زیادی داشتن. راه‌ها در عصر باستان علاوه بر این که امکان جابجایی کالا و مسافر را فراهم می‌کرد که این ابتدایی ترین و طبیعی ترین چیزی که به ذهن میرسه، اما در انتقال اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها هم نقش بسیار مهمی داشتند که از این بخش و از این قسمت هم نباید غفلت کرد. از طریق مسیرهای ارتباط زمینی و دریایی بودش که فرهنگ، هنر و معماری اقوام و جوامع باستان جابجا میشد و حرکت میکرد در مسیر این جاده ها و همچنین آیین ها و دین های باستانی هم از طریق این جاده ها ادیان شرق عالم به غرب و بالعکس جابجا میشد و ما در دوره باستان میبینیم که مثلا آیین مسیحیت در شرق دنیا و آیین مثلا بودیست در غرب جهان، مناطق غربی هم گسترش پیدا میکرد و ایران عملا در این میانه حلقه اتصال دنیای شرق به دنیای غرب بود. برای مثال اگه بخوایم بگیم حتی در دوران اسلامی هم ما میبینیم که اسلام به شرق آسیا توسط دریانوردان مسلمان برده شد و اونها بودن که در تجارت دریایی دین اسلام رو به کشورهای مثل اندونزی و مالزی و در واقع کشورهای شرق دور بردن. اما تمام این صحبت‌هایی که داره انجام میشه برای توسعه تجارت و رونق تجارت شما به یک اصول بازرگانی و تجاری منسجم نیازمندی. یعنی پول، اوزان و مقیاس‌ها باید یک دست و متعادل باشه. در زمان داریوش در بیشتر نواحی تحت فرمان حکومت هخامنشی سکه یا پول ثابت و در واقع با اوزان مشخصی وجود نداشت و بیشتر جابجایی‌ها و تجارت از طریق کالا به کالا و پایاپای صورت می‌گرفت. سکه بیشتر در شهرها و مناطقی مثل بابل، مثل لیدی و شهرهای حوزه دریای مدیترانه مثل فنیقیه که اصولا اینها شغلشون تجارت بود بیشتر رواج داشت. اما زمانی که داریوش مشکلات داخلی رو حل میکنه و در واقع امپراتوری رو تثبیت میکنه، سکه هایی با وزن و عیار مشخص ضرب میکنه و در سراسر قلمروی هخامنشی در واقع اون رو توزیع میکنه. سکه های داریوش رو ما دریک یا زریک در واقع مینامیدیم که سکه طلا بود که فقط داریوش باید میتوانست اون رو ضرب کنه. شهربی ها و ساتراب ها میتونستن در مناطق خودشون سکه های نقره زیر نظر دولت مرکزی در واقع ضرب بکنن. نظام پولی که داریوش هخامنشی ایجاد میکنه معیاری برای ارزش گذاری کالاها و خدمات در نواحی مختلف قلمروی هخامنشی میشه و عامل مهمی در بست و گسترش تجارت داخلی و خارجی میشه. به تعبیری سکه داریوش در واقع همه جا خریدار داشت، وزنش در واقع ضربش تصاویرش کاملا مشخص بود و اعتبار جهانی و بین المللی داشت. تصویری از سکه دریک رو در صفحه 123 کتابتون مشاهده میکنی و اصلا تاریخ سکه خودش یک تخصص مهمی در زمینه باستانشناسی و در واقع تاریخ هست که سیر تکامل سکه، ضرب سکه، کیفیت سکه، نقش و نگارای سکه، خود اینا در واقع یک تخصص در واقع بسیار مهم است میشه که به باستانشناسان و مورخان در مطالعات تاریخی بسیار کمک میکنه. از دیگر چیزهایی که باید بهش توجه بکنی بحث اوزان و مقیاس ها هست که طبیعتاً وزن کالاها باید یک دست باشه. این هم از جمله دستوراتی بود که داریوش داد که واحدهای وزن و اندازه‌گیری مشخصی رو برای در واقع شهریاری هخامنشی تعیین میکنه که پیمانه یا کیل که در واقع نام این اوزان و در واقع پیمانه ها بود که در سراسر قلمرو شناخته شده بود که تصویری از اون هم شما در کتاب در صفحه 124 مشاهده میکنید. اصولا برای اینکه ما بتونیم یک نظام تجارت یک دست و هماهنگ داشته باشیم، هم اوزان و عیار سکه ها باید یک دست باشه و همچنین وزن کالاها باید دقیق باشه تا ما یک تجارت در واقع یک دست و همه جانبه در کل نواحی قلمرو امپراتوری بتونیم فکر کنیم. از دیگر مسائلی که در این دوره حائز اهمیت مسئله صنعت و تجارت است. حکومت هخامنشی با یک پارچه ساختن سرزمین‌های ثروتمند و متمدنی که مردمان آنها دارای تجربیات فراوانی در تولید کالاهای مختلف بودند، کمک شایانی به رونق و توسعه صنعت کردند. پس همین یک نواختی، یک پارچگی، وجود حاکمیت سیاسی یک دست باعث شد که مراکز تمدنی با هم پیوند پیدا کنند و در زمینه صنعت به خصوص فلزکاری، سفالگری و بافندگی بسیار رشد کنند. شواهد و مدارک تاریخی دلالت بر رونق نسبی تولیدات صنعتی و کارگاهی در دوره سلوکیان و بعد به خصوص در دوره اشکانیان هم در واقع داره. صنعت بافندگی به خصوص پارچه‌های ابریشمی در این دوران بسیار رشد می‌کنه، مخصوصا در دوره ساسانیان. ساسانیان در واقع با در اختیار گرفتن واردات ابریشم خام از چین از یک طرف و کوچندگان بافندگان ماهری که در قلمرو امپراتوری روم در سرزمین شامات، سوریه امروزی و حوزه دریای مدیترانه بودن، اونها را جذب می‌کنند و موفق میشن در شهرهای مثل شوش و جندیشاپور و شوشتر کارگاه‌های پارچه بافی دایر بکنن و با صادرات این کالاها و این پارچه‌های زربفت و پارچه‌های در واقع ابریشمی در واقع به ارزش افزوده خوبی دست پیدا بکنن. یعنی نمیذاشتن که در واقع کالاهای تولیدی کامل چینی از راه ایران به اروپا برسه. ابریشم خام رو از اونها میگرفتن، ارزش افزوده ایجاد میکردن، کالای نهایی رو تولید میکردن و اونو به دیگر نواحی صادر میکردن. بحث تجارت هم پس از شکل‌گیری حکومتی طبیعتاً قدرتمند توسط اقوام آریایی و به خصوص در دوره هخامنشیان تجارت داخلی و خارجی هم بسیار توسعه پیدا می‌کنه. شواهد باستانشناسان و الواح گلی نشان دهنده اینه که ما سکه‌های هخامنشی رو در حوزه رودخانه دانوب از این ور تا منطقه سیلان پیدا شده و این نشون دهنده اینه که ما از یک تجارت بین‌المللی برخوردار بودیم. بنادر خلیج فارس و دریای عمان، سواحل شرقی دریای مدیترانه از مراکز اصلی تجارت دریایی محسوب می شد که در اختیار هخامنشیان بود. در دوره سلوکیان تجارت از رونق افتاد، شاید به دلیل اینکه اونا تجارت جهانی نداشتن، اما در دوره اشکانی دوباره این تجارت رونق پیدا میکنه که برقراری روابط مناسباتی که بین ایران و چین به وجود میاد و گشایش جاده ابریشم. در زمان مهرداد دوم پادشاه قدرتمند اشکانی ما شاهد افزایش روابط مناسبات بین ایران و چین و ایران و هند و از اون ور ایران و اروپا هستیم و این باعث میشه که در واقع ادویه هند، پارچه های چینی و محصولات چینی از طریق ایران به اروپا برده بشه. آخرین مبحثی که در موردش صحبت بکنیم بحث درآمدها و مخارجه. طبیعتاً حکومت‌ها زمانی که میتونن پا بر جا باشن که بتونن درآمد خوبی داشته باشن برای اداره قلمروشون، حفظ قدرتشون و تأمین هزینه‌های جاریشون، نیاز به یک درآمد پایدار و مطمئن دارن. اساس درآمد در دوران ایران و باستان از انواع مالیات‌هایی بود که از کشاورزان و دامداران گرفته می‌شد، مالیاتی که از پیشه‌وران گرفته می‌شد، مالیات سرانه‌ای که گرفته می‌شد، عوارض گمرکی، حمل و نقل و راهداری و بهره‌برداری از معادن و جنگل‌ها که به دیگران می‌سپردند، مالیات‌هایی که از اونها دریافت می‌شد، اساس درآمد حکومت‌ها رو در واقع تشکیل می‌داد. اما ما در واقع می‌بینیم که این نظم نظام اقتصادی در دورانی که حکومت مرکزی دچار ضعف و آشوب و ناامنی می‌شد و یا دشمنان خارجی به کشور حمله می‌کردند و یا عوامل طبیعی و اقلیمی مثل خشکسالی، مثل سیل، طغیان و رودخانه‌ها باعث می‌شد که درآمدها کاهش پیدا کنه و یا بروز بیماری‌های واگیردار و کشنده چون وبا و طاعون، اینها عواملی بودند که در واقع سبب افت تولید می‌شدند و نظام اقتصادی کشور رو دچار مشکل می‌کردن و با اشکالی که در ساختار نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌شد، طبیعتاً درآمدها و مالیات‌ها به موقع نمی‌رسید و این خود در نهایت به ضعف دولت مرکزی منجر می‌شد که یک نمونه‌شو ما در اواخر دوره ساسانیان در ارتباط با بحرانی که در حوزه میان رودان و بین النهرین ایجاد شد شاهدش بودیم. و یادمون باشه که فلات ایران سرزمین خشکی هست، ما در واقع منطقه حاره کره زمین قرار گرفتیم و خشکسالی جز بلایا و مصیبتی بود که هر چند سال بر سرزمین ما در واقع نازل میشد و فرود می آمد، آنچنان که حتی امروزه هم ما می بینیم که هر چند سال در میان ما یک دوره خشکسالی داریم و حتی ما می بینیم که ترس از خشکسالی آنچنان هست که در کتیبه داریوش، اون جایی که در واقع با خداوند راز و نیاز میکنه، اشاره میکنه که خداوند سرزمین ما رو از خشکسالی نجات بده. پس برای اینکه در یک چنین سرزمینی بشه زندگی کرد و بحران‌ها رو پشت سر گذاشت، نیاز به یک نظام اقتصادی و نظام بازرگانی و نظام سیاسی منسجم بود تا بتونن در واقع این بحران‌ها و این مشکلات رو پشت سر بذارن. درس 13 رو اینجا به پایان می‌رسونیم و همه شما عزیزان رو به خدا می‌سپارم.
میان برنامه راه سعادت رو بشنوید.
اگر آن گل من زدر آگرد به غروب وطن سحر آید،
بسم رب شهداء و صدیقین. نمیدانم چه هستی،
نمیدانم هستی یا به خیل آنهایی پیوسته ای که نزد پروردگار روزی می‌خورند، اما خوش به سعادتت که در هوای شهدای راه حق تنفس کرده‌ای. خوشا به حالت که مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در مسجد کوفه را چنین با سوز می‌خوانی. یاد دوران شور و شعور حماسه و غیرت افتادم، یاد آن شیدایی ها و والگی ها، یاد آن روزهایی که مردان مرد تصبر رخنه در این خاک را محال کرده بودند و سر هر متجاوزی را برگردنش وبال. یادش به خیر آن زمان که دلها پر می کشید برای کربلا، آن روزگاری که امام شهدا فرمود راه قدس از کربلا می گذرد.
امکان دارد که انسان مسلمان باشد به فقط نماز خوندن و روزه گرفتن و حج رفتن و امثال ذلک و در امر مسلمین دخالت نکردن؟ اگر اهتمام به امر مسلمین کسی نکند مسلم نیست به حسب روایت منسوب الی رسول الله.
و امروز ما ایستاده ایم بر همان میثاق، ایستاده ایم و گوش به فرمان امام حکیم و فرزانه امروز ما.
بعد از این هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم، به هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
شیدای روز موعودی ما به اشتیاق قدوم نازنین قطب دایره وجود امام غیب و شهود حضرت ختمی امامت یوسف زهرا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شهید، و در مقابل هر ناکسی و دشمنی سینه ستبرمان را سپر می کنیم تا شرق و غرب عالم بدانند ما از تبار همانانیم که مناجات مولای من در مسجد کوفه را در راه رفتن به سمت کربلا می خواندند. ما بر همان عهدیم و از همان جنسیم، پس زمزمه مناجات های من با حضرت دوست برای رفتن به سوی قدس شریف انسان شیداوش و شوریده و عاشق من کند.
فرمود ما رأیت الا جمیلا، رأیت الا جمیلا.
همه خونه ها الحمدلله خدا بزرگی کرد. آیا آورد خونه ها محکم زرد کتاب هزبالله داره؟ نسی کتاب هزبالله را میبود کتاب هزبالله پرچم تو خونه های ما هم هست. به شما خیلی بده پرچم خونه های ما هم هست. جای پرچم زرد زینبیون هم اونجا خالیه.
سلام بر خون پاک شهدای راه کربلا، سلام بر گلگون کفنان مدافع حریم اهل بیت علیهم السلام و راه قدس، و درود بر روح بلند امام شهدا.
بسم الله القاسم الجباري الا كل الشعب الوفي والمحب والمخلص الوالدي ليس فقط في ايران بلا على الانسداد العالم الاسلام، لكم مني ومن عائلتي كل الشكر والتقدير، كما اشكر باسمي وباسم عائلتي كل الجند وقائدي في محور المقاومه الذين لم ولن يقمصوا عينهم قبل ان يأخذوا بالانتقام كال الندام الوارد الذي لطالما دفع دمه وحياته من اجل الدفاع عنكم وعن كل المستضعف ومظلوم في هذا العالم. اما لكل الظالم على الارض لا سيحمى شيطان الاكبر امريكا والاسرائيل، كونوا على اليقين ان ابي قد ترك خلفه الاف باسم سليماني، وأنكم بهماغتكم هذه خلدتموه إلى الأبد، أن دماؤه هي التي ستكون طريق العبور لنا لنصلي في القدس، وإن غدا لناظره لغريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
پیشا پیش ایام ضربت خوردن و شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو تسلیت میگیم، همچنین در شبهای قدر و نیایش ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، تا دقایق دیگر مشروع مذاکرات علنی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آغاز می